اجتماعی در پیشرفت علم و فناوری در خدمت دکتر علی خورسندی هستیم. جناب دکتر، داشتید در مورد رابطه علوم انسانی با قدرت و ایدئولوژی صحبت می‌کردید. به طور خاص این رابطه قدرت و ایدئولوژی رو با علوم انسانی بیشتر برای ما تبیین کنید که حالا چه تفاوت‌هایی دارند، حالا آیا میتونه خود ایدئولوژی به علوم انسانی کمک کنه یا نه، در تضاد میتونه یه جایی واقع بشه، یا همچنین بحث قدرت آیا میتونه کمک کنه به علوم انسانی و اجتماعی یا در تضاد هستند؟
ببین، من یه مثالی برای شما میزنم که بحث رو یک مقدار عینی تر باز کنیم.
درست.
ببینید، وقتی که با مثال از قدرت میزنم، خیلی بحث امپراتورها و اینا نیست. بحث من در دنیای معاصر سیاست گذاری حاکمیت هست. حالا این حاکمیت ابعادی داره، یه بخشی حاکمیت که بنت دولتی هست دیگه. ببینید، ما یک گرفتاری که به عنوان نمونه رابطه علوم انسانی و قدرت رو میخوام در اینجا برای شما باز کنم، اون تسلط پارادایمی که عددگرایی هست که در تولید علم و علم سنجی ما برای علوم انسانی قائل هستیم. یعنی ما دولت میاد میگه شما اگر سیاست گذاری میکنه دیگه، به هر حال ما شوراهایی داریم مثل شورای انقلاب فرهنگی، شورای عطف، معاون پژوهشی و وزارت علوم، خیلی از سازمانهایی که و نهادهای حاکمیتی که در زمینه علوم انسانی در واقع قدرت هدایتگری و کنترلگری دارن. ما حداقل حدود 12 نهاد سیاستگزار در علوم کشور داریم. تعدد نهادهای سیاستگزار در علوم انسانی در واقع فعلی ما، خب این یه نکته است که شما این همه سیاستگزار داری یعنی چی؟ یعنی شما این همه کنترلگر دارید برای علوم انسانی. خب این چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقش اینه که شما رو میبره تو فضای رژیم عددگرایی و رژیم شمارش، پژوهش علوم انسانی رو روز به روز خالی از کیفیت و خالی از عمق برای اون جنبه راهنماییگری و هدایتگری خودش در واقع به ما نشون میده.
بله.
ببینید، مثلا شما میایید، یه مثال ساده برای شما میزنم، بگید استاد دانشگاه علوم انسانی، شما باید سالی 3.5 مقاله چاپ کنید.
درست.
خب این چیه؟ یعنی رابطه قدرت با علوم انسانی است دیگه. یعنی قدرت نهاد سیاست گذار داره به کنشگر علوم انسانی و پژوهشگر علوم انسانی میگه شما زمانی برای من اعتبار، در واقع برای شما اعتبارهای لستم که شما بدونی حداقل 3.5 مقاله یا 4 مقاله علمی پژوهشی برای من چاپ کنید. الان میگه استاد دانشگاه شما باید حتما یک کتاب چاپ کنی، وگرنه شما ارتقا و ترفیع پیدا نمی کنی. خب استادی که تجربه پژوهش قوی و عمیق نداشته، استادی که تجربه نگارش کتاب فاخر نداشته تو حوزه علوم انسانی که هدایتگر باشه چه کار میکنه؟ به خاطری که فرمالیسم اداری رو در واقع برنده بشه، میاد ترجمه سازی میکنه، میگه میاد کتاب سازی میکنه، میاد مقاله پروری میکنه.
کیفیت فدای
کاملاً میشه. یعنی نهاد، رابطه آمرانه و کنترلگری نهاد قدرت و نهاد سیاست گذار بر علوم انسانی، یعنی اساسا اجازه نمیده شما علوم انسانی، یعنی به اون سنتز معروفی که من عرض کردم برسید. یعنی شما نمیتونید سنتز ایرانی یا پارادایم ایرانی علوم انسانی برسید، چون کنشگر شما گرفتار فرمالیسم اداری هست.
درست.
برای ارتقا و رشدش میاد کتاب سازی میکنه، کتاباش هم متوسط هم دیگه. این همین الان کتابای دانشگاه ما رو نگاه کنید، ببین چقدر کتابای متوسطی هست. حالا چرا کتاب متوسط هست؟ چون ما، چرا ما کتاب عمیق نداریم؟ چرا ما آثار فاخر نداریم؟ چون ما سوژه ایرانی عمیق و فاخر نداریم. اگر داشته باشیم دو تا مشکل باش مواجه هستیم. یه این که اصلا فرصت بهش نمیدیم، یعنی اینقدر گرفتار همین مباحث ترفیع و ارتقا و مسائل کارمند بودن یک کنشگر علوم انسانی باش برخورد میکنیم یا اینکه اصلا فرصت نمیدیم که ایده و اون یافته های خودش رو منتشر کنه. ما خیلی از دیدگاه های این سیستم ممیزی که ما در ایران داریم، در حقیقت مشکل علوم انسانی در ایران دوستان اینه که ما اون خطوط قرمز نشر علمی و تولید علم و نظریه در علوم انسانی بسیار بسیار بیشتر از خطوط سبز ماست. خب چه اتفاقی میفته؟ کنشگر علوم انسانی ما کوچ میکنه. اگرم کوچ نمیکنه، خودشو در واقع تو انقیاد مباحث غیر از علوم انسانی وارد میکنه، مباحث سیاسی روزمره میشه و در حقیقت ما چیزی به نام پارادایم علوم ایرانی علوم انسانی رو نمیتونیم ببینیم که قابل رقابت با جهان باشه. و واقعا همینطوره.
چه پیشنهادی میدید جناب دکتر؟ چه کار کنیم که بتونیم از این موانع عبور کنیم و بتونیم حالا یه به قول معروف سوژه تو علوم انسانی در ایران بتونیم در نهایت پیدا کنیم؟
ببینید یه مقدار بحث واقعا مشخص است، پاسخ این قضیه کاملا مشخص هست. ما بزرگترین پاسخی که من میتونم بدم و قبلا هم بحث کردم این که ما در واقع گفتمان و کنترل رو به گفتمان نظارت و حمایت تبدیل کنیم تو حوزه علوم انسانی. یعنی ما 12 نهاد سیاست گذار تو حوزه علوم انسانی داریم که اینا کنترل میکنن و میگویند علوم انسانی به اعتبار داره که متناسب با خانش رسمی ما از علوم انسانی باشه. مهمترین پیشنهاد سیاست که بنده به لحاظ پارادایمیک دارم همین هست که عرض کردم، گفتمان کنترلگری علوم انسانی به گفتمان نظارت و پشتیبانی و حمایت در واقع تغییر بدین. حمایت و پشتیبانی که میگم حمایت مالی نیست، بخش اعظم حمایت از علوم انسانی اصلا مالی نیست، حمایت روانی است بزرگواران، یعنی حمایت و معرفت شناختی است از قضیه. به دلیل اینکه اساسا در سرشت علوم انسانی این است که دیوار پذیر، شما وقتی که دیوار ایجاد میکنی یعنی نمیخوای علوم انسانی مقاد قابل رقابت در سطح فراملی داشته باشی. داستانینه بخشش هم ناخواسته است، یعنی بخشش رویکرد پوزیتیویستی و اون مهندسی که ما تو سیاست گذاری علوم انسانی باش مواجه هستیم، بخشش واقعا اساسا عمدی در کار نیست، یعنی به خاطر عدم ناآگاهی هست. من یه حدیثی از حضرت علی علیه السلام هست که میفرمایند بخش اعظم مخالفت هایی که مردم میکنن با یک ایده‌ای، حالا من دارم نقل مضمون میکنم، به خاطر جهل و ناآگاهی است. یعنی بخشی از اون بدنه سیاست گذاری ما نسبت به اون بنیانهای تمدن سازی علوم انسانی جهل و نادانی و ناآگاهی داره و اون رویکرد، ببین شما تصور کنید نهادهایی هستن در همین کشور ما که سیاست گذار در حوزه علم و علوم انسانی هستن و علوم اجتماعی هستن که هیچ ارتباطی با علوم انسانی و اجتماعی ندارن. من مثالهای متعددی حتی به لحاظ فردی میتونم اینجا بزنم، ولی به هر حال شاید بحث رو شخصی کردن جذابیتی نداره.
درست.
به لحاظ بحث علمی.
برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30.10.35 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده کنید. در خدمت دکتر علی خورسندی هستیم با موضوع نقش علوم انسانی و اجتماعی در پیشرفت علم و فناوری. جناب دکتر، برای جمع‌بندی موضوع اگه مطلبی هستش و موضوعی بوده که بحث شد فرصت نرسید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید سوالات شما جامع بودن، ولی چند دقیقه آخر رو میخوام به یه نکته مهمتر از بپردازم.
حتما در خدمت.
ببینید مشکل جدی علوم انسانی امروز من و شما چه در سطح حوزه عمومی و چه در سطح دانشگاه این هست که بقیده بنده علوم انسانی به یک امر سیاسی تبدیل شده. مسئله بعدی که من خیلی دوست دارم بیشتر به این مسئله بپردازم، اون مبهم بودن یا درهم برهمی سیاستگذاری علوم انسانی در ایران است. یعنی پارادایم سیاسی و فکری سیاستگذاری در علوم انسانی بیشتر متأثر از تئوری تقاضای اجتماعی است. شما وقتی که یک شبه تصمیم میگیری که مثلا پذیرش دکترا در رشته علوم انسانی رو 3 برابر کنی، یعنی اینجا ما با یک اعوجاج سیاستگذاری در علوم انسانی مواجه هستیم. یعنی یک شبه شما گروه دپارتمانی که 5 تا هیئت علمی داره میبینی 100 تا دانشجو دکترا داره. خب این چیه؟ این ناشی از همون سیاستگذاری متمرکزی هست که ما در حوزه علوم انسانی داریم و این بحث رو به اینجا میکشونه که شما باید تمام استانداردهایی رو که ما به لحاظ سیاستگذاری در زمینه علوم طبیعی، علوم مهندسی، علوم پزشکی داریم اجرا میکنیم در ایران، در علوم انسانی هم باید حتما اجرا کنیم. چی میشه این کار؟ این کار این میشه که شما تمام آیین‌نامه ارتقا و رشدی که ارتقا و ترفیع رو که ما در حوزه علوم طبیعی و علوم مهندسی میبینیم، در حقیقت همون هم شورای عالی فرهنگی برای علوم انسانی تجویز میکنه. خب شما وقتی که یه رشته کسی که شیمی خونده به هر حال میدونی که هر هفته میتونی یه آیسا هم بنویسه، ولی شما تو حوزه فلسفه شاید 5 سال تو بکشه تا حوزه یه مقاله عمیق آیسا بتونی بنویسی. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ همون اعوجاج و اختشاشی که ما در سیاست گذاری علوم انسانی داریم. در حقیقت به هر حال من مباحث در این زمینه خیلی زیاد هست، ولی ما برای اینکه یه پارادایم ایرانی علوم انسانی در عرصه بین‌المللی داشته باشیم، لازم هست که یه فضای دیالکتیکی در طرح اندیشه‌های نو و از جنس جهانی در حوزه علوم انسانی ایجاد کنیم. یعنی نگرش آکادمیک و علوم انسانی رو به مثابه دشمن نگرش بومی به علوم انسانی ندونیم، بلکه اینها را به مثابه رقبایی که میتونن همدیگه رو کامل کنن. یعنی اون دیالکتیک و گفتگویی که این دو ایده به لحاظ نگرشی ناسازگار هستن، اما این به معنی این نیست که این ناسازگاری به تضاد ابدی منجر بشه. بنابراین ما به یه پارادایم ایرانی علوم انسانی نیاز داریم که نیاز به دیالکتیک و گفتگو بین تز و آنتی تز علوم انسانی هست. البته از قبلم داشتیم آدم هایی مثل ملا صدرا محصول همین در واقع دیالوگ و گفتگو و تضاد تز و آنتی تز در وجود خودشون هستن. اصلا ایشون آقای ملا صدرا میگه اگر تضاد در جهان نباشد فیض خدا جاری نمی شود. این خیلی عمیقه. یعنی ما به یک گشادگی ایدئولوژیک نیاز داریم برای اینکه سوژه و پارادایم ایرانی علوم انسانی در جهان داشته باشیم.
متشکرم. دکتر علی خورسندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، خیلی ممنونم جناب دکتر، شما رو به خدا میسپارم. ممنون که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم از جناب علی و تیمتون که این فرصت رو به بنده دادید تا یکمی بیشتر تعامل کنم در زمینه
اون. بزرگوارید، ممنونم. برنامه علم نافع رو شنیدید از رادیو گفتگو به سردبیری علمی دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری برنامه، تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما باشیم در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب.
با جوهر جان مهر خود را می فشاریم، در راه حق باید سر و جان را فدا کرد، مانند خوزستان که دینش را عطا کرد. این سال ها سال صدور انقلاب است، فصل شکوفایی و وقت انتخاب است. هر برگ سبز ما شبیه قطری ها، گنجینه ای می آفریند در دل خواه. ای شهرم،
ای دوستان،
بانگ حضورت دارد آهنگی خدایی.
دریایی از عشق است در جام در ایران، بر بام دنیا می درخشد نام ایران، ایران.
ای همه آسمانت با شکوه و درخشنده و وسیع، من آبهایت را، آفتابت را، خورشیدت را، دشتت را، دمنها و تپه ها و کوهستانهایت را صمیمانه و زیبا و بلند و درخشان دوست می دارم. سلام بر ملتی که به عشق وطن باز هم چون دریای وسیع خروشنده و با وقار 28 خردادی زیبا در سر تا سر ایران پای صندوق آرا خلق میکنند. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم میان برنامه روایت رنگ‌ها رو از شبکه رادیویی گفتگو بشنوید و نظراتتون رو هم به ما منتقل بکنید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ‌ها.
وقتی مشغول شنیدن یک موسیقی هستید، ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد.
پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من.
در این فضاست که ذهن آماده تغییر می شود، در لحظه خود را با صدای جدید و طول موج متفاوت همراه می کند. در رسانه ها هم از این شیوه استفاده می شود و شگردی به نام صدای بلند شکل می گیرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
تکنیک صدای بلند یعنی افزایش ارتفاع صدای رسانه های بیگانه به واسطه انتخاب و اتخاذ یک موضوعی خاص برای اینکه بلندتر از سوژه های موضوعی قلمداد بشه و نهایتاً تبدیل به آهنربایی بشه برای جذب موضوعات مشابه. این رو بهش میگن تکنیک صدای بلند با محوریت انتخابات. بنابراین شما فرض کنید که در مقابلتون یک سطح افق وجود داره و این سطح افق مجموع N تعداد سوژه رو ذهن داره دریافت میکنه. وقتی یک سوژه ارتفاع میگیره و یک سوژه بلندتر میشه، صدای اون سوژه عمدتاً در ذهن یک خراشی ایجاد میکنه. تکنیک صدای بلند خراش دادن ذهن مخاطب به نسبت توجه به سایر موضوعات. و بچه دوم که بچه بسیار مهمی است، توقع ایجاد کردن برای سایر سوژه ها که به اندازه همون صدا مرتفع بشن.
در انتخابات شبیه این شگرد اجرایی می شود. ظاهراً همه خبرها همسطح هستند و یک صدا پیش می روند. اما ناگهان برخی خبرها اوج می گیرند. یک خبر که می خواهد بلندتر از دیگر خبرها شنیده شود.
سه هفته ای تا انتخابات باقی مونده و هر روزی که میگذره نشانه ها آشکارا میکنن حکومت بر مشارکت بسیار پایین مردم کاملا اذعان داره. مهندسی انتخابات و تلاش برای بیرون آوردن نام کاندیدای مورد نظر از صندوقهایی که نتیجهش از پیش تعیین شده شکل عینی تری به خودش گرفته.
بعد از این است که دیگر خبرهای مرتبط هم همراه میشوند و دوست دارند اوج بگیرند.
خب ببینید، جمهوری اسلامی کاملا برآورد کرده، برآوردهای امنیتیش نشون داده بهش که در این دوره مشارکت بسیار بسیار پایین تر از دست کم دو دوره پیش خواهد بود.
کافی است که این صدای بلند ذهن مخاطب را درگیر کند. ناگهان دوست دارد بقیه خبرها را هم در همین سطح بلند بشنود.
کارزار رأی نمیدهم توسط گروهی از افرادی که معتقد هستند که دیگه از صندوق رأی به عنوان ابزاری برای نیل به دموکراسی نمیشه استفاده کرد تشکیل شده. شرایطی رو که ایران نداره، جمهوری اسلامی نداره، یعنی شرایط انتخابات آزاد رو جمهوری اسلامی نداره و بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین الملل انتخابات آزاد رو تبیین کنه، تلاش بشه که مشارکت مردم به حداقل خودش برسه و یک تحریم فعالی در واقع باشه.
این بلندی صدا نشان از اعتبار خبر و اهمیت آن در سطح جامعه است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
همه سیگنال‌های موضوعی که دارید چون با صدای بلند توسط رسانه‌های بیگانه به صورت حجمی داره پمپ میشه به ذهن مخاطب، مخاطب ذهنش همه رو دریافت می‌کنه. پس همه رو با صدای بلند مثلا بی بی سی یا مثلا صدای امریکا یا مثلا ایران اینترنشنال میسنجه. هرچه این ارتفاع بلندتر، ذهن مخاطب مشتاقتر برای اینکه بتواند سایر سوژه ها رو هم به همون لول ارتفاع برسونه و این یعنی خیلی از تکنیک هایی که میتواند از بین برنده فضای فیک ها باشد اینجا عملا کاربردش رو از دست میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. شناختن و درک این جنگ روانی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه سینما معیار همراه باشید.